أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بحث راجع به غفلت بود. گفته شد غفلت از حالات دل است و قلب، یعنی اون حالت عدم توجه دل به اون چرا که مطلوب حقیقی و مورد غرض اوست، که عبارت از غرض خلقت انسان است، و سستی و فتور در تحصیل و به دست آوردن مطلوب حقیقی است. این غفلت ضدش یقظه، یعنی بیداری و هوشیاری نسبت به اون چرا که مطلوب حقیقی انسان است. بحث شد که چه عاملی مؤثر است در اینکه دل انسان از غفلت بیدار شود، اون حالتی که از رذائل دل است برطرف شود، و اون حالتی که فضیلت دل است برایش حاصل شود، یعنی حالت یقظه و بیداری و هوشیاری پیدا کند دل. گفته شد عامل مؤثر عبارت از موعظه است. در جلسه گذشته گفته شد فرق است بین حکمت و موعظه. علم یا حکمت امثال اینها برای آگاهی است، ولی موعظه برای به خدا آمدن و بیداری است. علم و حکمت جهل را برطرف می کند. انسان با علم و حکمت مبارزه با جهل می کند، ولی انسان با موعظه غفلت را برطرف می کند، مبارزه با غفلت می کند. در اینجا یه سؤالی رو من مطرح می کنم که مربوط به همین بحث است، و اون سؤال این است که بسیار خوب، علم و حکمت برای بیداری، برای آگاهی است، و موعظه برای بیداری و به خدا آمدن است. علم و حکمت مبارزه با جهل می‌کند انسان به وسیله، و با موعظه مبارزه با غفلت. ولی در اینجا یک مطلب هست و او این است که اینها هر کدام جدا جدا می توانند عمل کنند، بلکه اون چرا که مورد نظر من است الان این است که آیا علم و حکمت به انسان آگاهی می دهند اگر در کنارش موعظه نباشد، و به تعبیر دیگر انسان آگاهی پیدا می کند در حالی که در غفلت باشد انسان میتواند جهل به همون معنای حقیقیش را برطرف کند و با جهلش مبارزه کند، در حالی که مبتلای به غفلت باشد. این بحث است. جواب در قرآن است. در باب موعظ ما در قرآن آیات متعدده داریم، ولی یک آیه است که ثقل موعظه الهی را بر یک مطلب قرار می‌دهد و او این آیه شریفه است: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. این آیه شریف ابعاد گوناگون دارد. من نمیخوام وارد بحث تفسیری بشم، بلا مختلف ابعاد مختلفه دارد. فعلا من در همین بعد خاص وارد میشم که بعد معرفتی است. آیه شریفه موعظه را مطرح میکند که بگو پیغمبر به قول ما اسرم داره درش این نما دارد، این است و جز این نیست که من شما را موعظه می کنم به یک چیز. ان تقومو لله، این که قیام کنید برای خدا. در باب یقظه که گفتیم ضد غفلت است، عبارت از بیداری است، بیدار شدن است، از خواب بیدار شود، بلند شدن از خواب غفلت است. یقظه این است، بلند شدن از خواب غفلت. در سیرهای مادی این طور است به طور معمول، تا کسی از جا حرکت نکند و نایستد نمیتواند حرکت و سیر کند. در سیرهای معنوی هم همین است. سالک اهل معرفت می‌فرمایند ابتدا باید قیام لله کند. قیام لله یعنی از خواب غفلت بلند شدن. نور یقظه به دل او تابش کند، که این همون قیام لله است. قیام لله همون یقظه است، فرق نمی کند. باید ابتدا پرده غفلت برطرف شود، یقظه حاصل شود، هر تعبیری بکنی، تا بتواند سیر معنوی کند. و این عامل موعظه است که چنین نقشی را دارد که در جلسه گذشته عرض کردم. انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. بعد خب دارد مثنا و فرادا، حالا نمیخوام من وارد این جهت بشم، در همین بود دوتا دوتا و تک تک، که دوتا دوتا چه بسا اشاره باشد به اون موعظه هایی را که قولیست، زبان قال در کار است، که شخصی شخص دیگر را با سخنانش از خواب غفلت بیدار می کند و حالت یقظه پیدا شود به سبب موعظه قولی و کلامی. و دوم تک تک عبارت از زبان حال باشد، که چه بسا اگر در آینده رسیدیم من اینها رو توضیح بیشتری بدم. و این است که خود انسان زبان حالی را که حوادث دارد، چه بسا مخلوقاتی را که به ظاهر سخن نمیگویند، از زبان حال آنها پند بگیرد و غفلتش برطرف شود، که اونجا جنبه تک تک دارد. دوتا دوتا نیست از نظر شخص، یک شخص است، ولی از حوادث، از گذشتگان که میرسیم انشاءالله اگر رسیدیم آتیه بس که بحث ما کش پیدا کرد، این از زبان حال هر حادثه ای این متعظ می شود. خب حالا من به این جهات کاری ندارم، اون چی که مورد نظرم است این قسمت بحث است. و اون است که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. من شما را پندی یک پند، معلوم میشه اساسی ترین مطلب همین است، اثر حاصل از موعظه که یقظه است. فقط از خواب غفلت بیدار شید، هیچ چیز دیگه نمیخواد. قیام لله در بعد معرفتیش به اصطلاح ما، درونیش نه بیرونی، در بعد معرفتی درونیش این است به این که پرده غفلت از دل برداشته شود، دل منور به نور یقظه بشه، بلندش از خواب غفلت، بس که آدم از خواب بلند میشه، بلندش فقط. گفتم وارد تفسیر آیه نمیخوام بشم، خیلی منافقین اون موقع اومده بودن و هر دفعه که هر حکمی که میامد اومدن دیدن که هر روز که پیغمبر که میاد یه چیزی واسه ما میاره، خوب دقت کن، یه روز نماز میاری، یه روز میاری، یه روز زکات میاری، یه روز حج میاری، چه هست در شأن نزول آیه. من نمیخوام وارد بحث تفسیری بشم، اینا خطاب پیغمبر کرد خدا، قل انما اعظکم بواحده، یه موعظتو میکنم، یه چیز بیشتر میکنم، و اون ایست که بلندشین از خواب قبلت، بلندشین دیگه کار تمام. خب در اینجا خوب دقت کنید و اونیست که اول از خواب غفلت بلند شید ثم تتفکروا. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم تتفکروا. ثم هم هست بعد بذکر کنید. اونگاه حکمت و علم آگاهی می دهد اونگاه عقل برداشت صحیح پیدا می کند که قلب قبلش از خواب غفلت بلند شده باشد. ثم تتفکر. اون تفکری صحیح است و قابل اعتماد است، اون فکر، اون علم که شخص قبلش از نظر قلبش منور به نور یقظه شده باشد، موعظه شده باشد و از خواب غفلت بلند شده باشد، اونجاست که فکرش سه. به طور مطلق نیست، این طور نیست جدا از هم باشند، بستگی به هم. موعظه قبل از حکمت است، تعلیم حکمت. اگر حکمت بخواهد بارور شود قبلش موعظه بخواهد. به یه نکته اشاره کنم، خدا شاهده همین الان به ذهنم آمد. یکی از سنت‌هایی را که در حوزه‌های علمیه ما، یعنی مطلب‌ها، سنت صحبت دارم، متداول بود این روش، به خصوص نسبت به دروس عالیه، این بود که بزرگان از علمای ما وقتی میخواستن هر روز درس شروع بکنن قبلش یه روایت بود، موعظه میکردن ولو شده مثلا 3-4 دقیقه، بعد وارد بحث فقه میشدن، اصول میشدن، فلسفه میشدن، اون چی که بود. چرا شکنه هست؟ این سنت ها از قرآن گرفته شده است، مأخذ دارد، منشأ دارد. برای اون چه کرا میگوید مطابق با واقع باشد، این حراف داشت. تفکر صحیح، تا چون جلسه گذشته من اشاره داشتم به مسئله تفکر و حکمت و مسئله موعظه و اثر اینها که سرکار علم و حکمت با عقل است و مسئله تفکر ولی موعظه سرکارش با قلب است و مسئله یقظه است، خواستم این رو هم عرض کنم که یه وقت اشتباه نشید، خیال کنید جدا جدا واسه خودشون میتونن عمل کنن. نه، حکمت اگر بخواد عمل کنه، علم بخواد عمل کنه که آگاهی بیاورد و بارور باشه، واقعا مطابق با واقع برسه انسان به حقیقت از نظر تفکری، این بدون موعظه نمیشود، انحراف میره. نمیشه قلب خواب باشد عقل بیدار. من دیگه بهتر از این نمیتونم بگم. اما مطلب دوم، در جلسه گذشته عرض کردم که موعظه از نظر تأثیر بستگی به دو چیز دارد. یک، فاعل یعنی موعظه کننده، فاعل موعظه. دو، قابل که عبارت از شنونده است. و فاعلیت فاعل گفتم بستگی دارد به این که خود قبلن از موعظه اش متعظ شده باشد، به تعبیر ساده دلش بیدار تا بتواند دل خوابی را بیدار کند از خواب. جلسه گذشته است و قابلیت قابل هم به معنا که شنونده هم غفلتش به حدی نباشد که دل مرده باشد. مقتضی درش باشد، نه اینکه زمینه از بین رفته باشد. و طبق روایات حالا بحثی رو که ما داریم و او این است که در بین مواعظی را که نسبت به انسان ها شده یگانه موعظه‌ای را که از نظر فاعلیت فاعل در مرتبه اولا باید گفت، فاعلیت فاعل تام است و هیچ نقص ندارد و در سطح عالی است. کدام است؟ ما بریم سراغش. قبلا یه روایتی رو من از علی علیه السلام میخونم که حضرت همین رو مطرح میفرمایند، مسئله موعظه‌ای که شفا بخش دل است. شفا بخش بودن که مراد این است که موعظه کننده در حد کمال باشد از نظر تأثیرش، فعالیتش. و قابلیت قابل را هم در شنونده مطرح می‌فرماید علی علیه السلام. یه روایت بعد میرم سراغ جملاتی که خود علی علیه السلام در باب موعظه مطرح می‌کند که فرد اتم مواعظ است.
اما روایت اول دارد حضرت فرمودن فیا لها، این تعبیر تعبیر کمال شوق علی علیه السلام رو میرسانه. فیا لها مواعظ شافیه، یعنی دل پرپر میزنه برای موعظه هایی که شفا بخش دل است، دل بیمار را درمان میکند. این جمله اول در ارتباط با موعظه است، چه بسا فاعلیت فاعل مطرح است. لو صادفت قلوبا زاکیه، اگر این مصادف بشه موعظه شفا بخش با دلی که اون دل مرده نباشد، اونقدر کثیف نشده باشد که قابل چی تطهیر نو، دلهایی را که اینها تمیزند. این مربوط به قابلیت قابله، نگاه کنید شافیهی که دارد مربوط به چیه؟ فاعلیت فاعل است. زاکیهی که دارد قلوبه، نگاه کنید موعظه گفتیم در ربط با چیه؟ با دله. تو روایت هم همه میبینیم همینطور است و او این است که زاکیه باشد، دل کثیف که دیگر نمی شود تطهیرش کرد، نه هر چقدر هم موعظه عالی باشد و شافی باشد بی اثر است. دارو هر چقدر شفا بخش باشد، وقتی مرده است دیگر دارو اثر ندارد روی مرده. این در صورتی است که یه رمقی درش باشد تا دارو بتواند چکار کنه این رو، صحتش رو بهش برگرداند. فیا لها مواعظ شافیه لو صادفت قلوبا زاکیه، مثل این میگه به به از این که یک شعله را که هیچ درش دود نباشد، خدشه ای نباشد، به هیمه خشک برخورد کند چه قوقا می کند. یعنی فاعل فاعلیتش تام باشد و از این ور قابلیت هم باشد، در این برخورد ببین چه می کنن. بنابراین دوتا هست. حالا بحث در این است در بین مواعظ کدام موعظه است. نعوذ بالله، حالا نمیتونم چه تعبیر بکنم. ما واعظی از نظر فاعلیت که تام باشد بالاتر از خدا داریم؟ که واعظ خدا باشد، من یه نتیجه گیری میخوام بکنم از این بحث، قدم به قدم جلو میخوام. بالاتر از خدا داری؟ بله. که درش هیچ شبهه‌ای نیست دیگه، معدن نور است خداوند، هرچه نور است از اون ناهی است. الله نور السماوات و الارض، حالا در اینجا به
ببینیم خدا موعظه کرده. بله، شما در قرآن نگاه کنید، من نمیخوام وارد آیات بشم و تفاصیل از اینجا، تعبیرهای گوناگون ما داریم. بعضی از آیات هست که دارد موعظه برای متقی، هذا بیان للناس و هدن و موعظتن للمتقی. اما ما آیاتی داریم که خدا جمیع انسانها رو موعظه کرده، اختصاص ندارد به گروهی خاص، بگی مربوط به متقین است. نه، همه انسان ها. یا ایها الناس، تعبیر چی؟ مسلمان هیچ کدوم نداشت. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم، آمد شما را موعظه ای از ناحیه پروردگارتون، و شفاء لما فی الصدور، و درمانی برای اون چرا که در سینه های شماست، قلب است. شفاء صدور نیست، شفاء اون لما فی صدور، بخشیست. حالا من گفتم تفسیر نمیخوام. بنابراین ما موعظه های الهی هست. علی علیه السلام دست رو همین نقطه میگذارد در نهج البلاغه، و می‌فرماید بیایید از موعظه های خدا بهره بکشید. بله، در خطبه 176 به این نهج البلاغه و بعضی نهج البلاغه 175 اول خطبه است، انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله، از گفتار خداوند سود ببرید و از پندهای او بهره گیرید. و اقبلوا نصیحت الله، اندرزهای خدا را بپذیرید. فان الله قد اعذر الیکم بالجلیه، زیرا خداوند به دلهایی که هویداست جای عذری برای عذاب باقی نگذاشت. و اتخذ علیکم الحجه، حجت رو تمام کرده، جای چون و چرا نگذاشته. و بین لکم محابه من الاعمال، بیان کرده برای شما اون چرا که از اعمال را دوست می دارد، مورد رضای اوست، و مکارهه منها، و اون چرا که مورد کراهت الهی است، یعنی حلال حرام همه اعمال، چه کاری را دوست می دارم و از چه کاری من بدم میاد، مورد غضب من و سخط من از اون کار و در نزد ما زشت است. گفتم لتتبعوا هذه و تجنبوا هذه، که اونهایی که مورد رضا و دوستی خداست انجام بدید، اون چرا که مورد سخط و کراهت حق است پرهیز کنید. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، حضرت بفرمودند إن الجنة حفت بالمكار، بهشت آمیخته با ناراحتی هاست، و إن النار حفت بالشهوات، ولی آتش آمیخته با شهوات است، چیزایی که انسان خوشش میاد. و اعلموا انه ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کرهن، بدانید هیچ چیز از اعمال طاعتی نیست مگر اینکه انسان او رو با ناراحتی میاره، فشار داره را هوای نفس. و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوته، و اعمالی را که معصیت است، معصیت خداست در او، اینا هیچ کدومش نیست مگر این که آدم با میل و خواهش نفس انجام میده، خوشش میاد. فرحم الله امرأ نزع عن شهوته، خداوند رحمتش را شامل اون کس کند که شهوت را، یعنی شهوت افسار گسیخته را از خیش دور کرد. و قمع هوا نفسه، از پیروی هوای نفس و خواهش او باز ایستاد، سرکوب کرد. فإن هذه النفس ابعد شیء، در اینجا دارد منزعا، چون نفس اینطور است که مشکل ترین چیز است برای که انسان بتواند جلوی او را بگیرد و مهارش از باز داشتن جلوگیر. حیوان های ظاهری رو بهتون مرز کنم، میشه چارپاها رو هرچم قوی باشه آدم میتونه تدبیر بکنه، آسون تره جلوشون بگیره، ولی این نفس مشکل است. و انها لا تزال تنزع الى معصیت فی هوا، همیشه برای معصیت شوق داره. و اعلموا عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده، مؤمن صبح رو به شب نمیاره، شب رو به روز نمیاره، مگر به این که نسبت به نفسش، یعنی قوای حیوانیش، بدگمانه، همیشه جبهه گیری باش داره، اطمینان به نفس نداره، تکیه نمی کنه به او، رهاش نمی کنه، آزادش نمی کنه. شهوت و غضب رو مراد از نفسی معنای خاصش. فا فلا یزال زارین علیها و مستزیدن لها. همیشه ازش عیب‌جویی میکند. و همیشه ازش اضافه میخواد، اضافه کار میخواد ازش. مستزیدن لها معنیش اینه، یه طاعت انجام داده، برو با کاری نکردی. به به نمیگه به خودش نسبت به طاعتش. خوب دقت کن، طلب اضافه میکنه ازش. فکونو کالسابقین قبلکم والماضین امامکم، پس مانند کسانی باشید که از شما پیشی گرفتند و جلو افتادند. فوضو من الدنیا تفیز الراح، از دنیا خیمه کندند، مانند خیمه کندن کسی که کوچ می کند. و طبوها طی المنازل، و اون را به سر رساندند و طی منازل کردند. مثل اونها باشد. علی علیه السلام این جملات رو که میگه مواعظ است. اول می فرماید اتعظوا به مواعظ الله، نیست و همشه اینا همان موعظه های الهیست که علی علیه السلام داره نقل می فرماید. لذا اگر کسی، من بخوام نتیجه گیری کنم، اگر کسی با موعظه های الهی دلش تکان نخورد، از خواب غفلت بیدار نشد، شک اینجا دیگه در فاعلیت فاعل چیه نیست. این دیگه من نیستم که خرابم، بگی خودش خراب است، خودش غافل است، خودش خواب است، نتونست من بیدار کن. اگر با موعظه های الهی ما بیدار نشدیم، کاری خطرناک است. شبه در ما است. چون فاعلیت فاعل تا نور است، نوری قوی تر از نوریست. اگر با این نور دل من و شما روشن نشد، واسی خدا نیارد که ما مصداق این آیه شریفه باشیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دل ما شورزار نشده باشد، باران رحمت حق وقتی می بارد ما منتفع بشیم. لذا از نظر سیر مباحث میخواستم بگم، اول قرآن کلمات الهی است، در مرتبه بعد کلمات پیغمبر اکرم است، در بین انسانها نظیر ندارد. از نظر چی؟ از نظر تمامیتش در موعظه و نورانیتش. اگر باز کلمات پیغمبر اکرم مواعظ او اثر نکرد، این هم باز همین مطلب. شدت و ضعف داشت مسئله نیست، امیدوار باشد انسان شدت و ضعف، ولی اگر هیچ، یعنی بی تفاوت بود، کشف عظیم می کند، نعوذ بالله، زمین خراب است. لذا شما نگاه کنید دیگه، خداوند به پیغمبر اکرم توصیه می کند موعظه را. موعظه کن. حتی این تعبیراتی که در آیات هست به عنوانی که چی؟ من بشیرم، من نذیرم. همین رو میرسان. و به نزدیکترین افراد از اصحابش. حالا من نمیخوام علی علیه السلام مطرح کنم نسبت به علی علیه السلام هست، نه، میخوام افراد غیر معصوم. علی علیه السلام حسابش خودش میرسیم جزء موعظه کننده هاست در ردیف پیغمبر اکرم از در اثر گذاری، نه افرادی رو که معمولی. حالا من چرت کنم، یعنی نعوذ بالله، حالا ممکنه این تعبیر من این مقدار چیز باشه، شما ابوذر رو میدونید به این که سوابقش چی بود؟ خدا شاهد، نه مدرسه رفته بود، نه دبستان، نه راهنمایی، نه دبیرستان، نه دانشگاه. ابوذر هیچ کدوم حوزه علمی هم نرفته بود به اومن، به تعبیر منی عرض میکنم، نمیدونم، نه خدمت تو عرض ادبیات خب زبان خودشون بود، نه منطق به اون معنا خونده بود، نه کلام خونده بود، نه فلسفه خونده بود، نه فقه خونده بود، نه اصول خونده بود، نه عرفان دیده بود به اون معنایی که میگه مصطلح اینا، هیچ کدوم. یه بیابانی اومد خدمت پیغمبر. چه شد؟ بحث علمی باش کرد پیغمبر؟ فاعل در فاعلیتش تام بود و قابل در قابلیتش تام، اون که القا کرد در حد ظرفیتش گرفت. هرچگو تکونش دون موعظه. من چند تا از این جملاتی را که خطاب به ابوذر میخونم ببینید، اینا جز معارف ماست، مسائل دقیق ماست که تو عرفان مطرح الان عرض کردم، من تو آیات روایات. خطاب به ابوذر مواعظ بسیاریست، من چند جملش رو بخونم. یا ابوذر اذا دخل النور القلب انفسخ القلب. عجب، اگر نور وارد دل شود این همون نور یقظه است. این همونیست که ما تحت قالب اصطلاحی میاریم نقل بکنیم از شما. وستوزه جا باز کنیم، دل وزی ابوذر در حد خودشه. میگه حالا ممکنه شما بفرمایدم نشانش چیه؟ میخواسته ببینه به اینکه آیا دلش منور به این نور شده است یا نه. میگوید فما علامت ذالک، نشانه این چیه که بفهمم؟ به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما. قال الانابه الى دار الخلود و تجافی عن دار الغروب. یعنی روی دل سوی معنویت و قیامت باشد، اینا به الادار الخلود، خانه جاودانه من و شما. دلش اومدی چون بحث قلب، دل به کدوم طرف داری؟ و تجافی اندار الغرور، روگردان از این خانه‌ای که فریب می‌دهد انسان بازی نداشت. و الاستعداد للموت قبل نزوله، آماده مرگ شدن قبل از آنی که مرگ برسد. یا ابا ذر ان الدنيا مشغله للقلوب والابدان. ای ابا ذر، این دنیا دلها را به خودش مشغول میکنه و بدنها را همینجور. یا ابا ذر حرث الاخره العمل الصالح و حرث الدنيا المال والبنون. ای ابا ذر، ثمره آخرت، آنچه که به درد انسان و میوه برای آخرت، عمل صالح است. اما حرث دنیا، ثمره دنیا مال است و فرزند. یا ابا در حب المال و شرف اذهب لدین الرجل من ذئبین و ریین. ای ابا در، حب به مال، حب به مقام، سریع تر دین شخص را از بین می برد از دو گرگی که به رمه حمله کند. شب حمله کند، صبح بز بلند شمید، هیچ تشباقی نمیده، همه را رد کند. حب مال و حب شرف و مقام بیاد. ابو ذر میگه قال قلتو یا رسول الله ای المؤمنین اکیس، عرض میکند به پیغمبر در بین مؤمنین کدام اینها زیرکترند، کیاستشون بیشتره؟ قال اکثرهم للموت ذکرا. ایوالله، اونی که بیشتر بیاد مرگ باشد. و احسنهم له استعدادا، از نظر آمادگی برای مرگ بهتر از همه اونها آماده باشه. اینا مباحثش، ایناست که امثال ابیذرها رو از جا کرد، نه به خدا بحث‌های علم. همین موعظه های شافی و رسا، بریم خانه پیغمبر اکرم امشب ببینیم اونجا چه خبر است. دارد جملاتی بازند. لا اله الا الله. می نویسند پیغمبر اکرم در بستر بیماری بود، پرستارش زهرا سلام الله علیها است، دختر دارد زهرا سلام الله علیها نقل می کند که نشسته بودم در کنار بستر پدر، یه وقت نگاه کردم دیدم یک عربی به صورت عرب بیابانی روستایی است آمد، کوبه در را کوبی، این جملات را میگوید: السلام علیکم اهل بیت المطبه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. در این جملات رخصت دهید مرا که وارد شوم در خانه. تا صدای این بلند شد دارد زهرا سلام الله علیها در جواب گفت: پیغمبر را نیروی ملاقات نیست. یعنی دیگه پیغمبر توانش رو نداشت. دوستان همه میره، پیغمبر اکرم عقل کل است، اولین صادر است، ما فوق ندارد در عالم وجود. دارد زهرا سلام الله علیها فرمود: پیغمبر نیروی ملاقات با کسی رو ندارد. دارد این عرب دو مرتبه جمله را تکرار کرد: السلام علیکم اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، رخصت دهید که وارد بشم. زهرا سلام الله علیها بار دوم همون جواب، بار سوم عرب تکرار کرد. دارد بعد از آنی که رخصت خواست چنون بانگ محیبی زد تمام اهل خانه به خود لرزیدن. دارد پیغمبر اکرم چشم گشود یه نگاهی به رخسار دخترش زهرا کرد. فرمود: چه شده؟ می لرزی؟ دارد زهرا سلام الله علیها عرض کرد: جریان را عربیست بیابانیست مثل این که آمده، اجازه میخواد من این جواب رو دادم بهش.
چنون بانگی مهیب زد همه ما می لرزیم. صدای عجیبی بود. دارد پیغمبر رو کرد به زهرا سلام الله علیها فرمود شناختی که این کیه؟ دارد زهرا عرض کرد الله و رسوله اعلم. نه خدا و پیغمبرش داناترند. فرمود زهرا جان این کسی است که وارد هر خانه ای بشود زنهای اون خانه را بیوه می کند، فرزندان را یتیم می کند. این قاطع شهوات و لذات است. زهرا این ملک الموت عزرائیل است. دارد وقتی زهرا سلام الله علیها این جمله را شنید یک مرتبه صدایش بلند شد وا مدینه تا خرابت المدینه. شروع کرد های های گریه کرد. دارد پیغمبر اکرم دست زهرا سلام الله علیها را گرفت روی سینه خودش گذاشت. دارد لختی حضرت به حالت ضعف فرو رفت، چشمانش روی هم گذاشت. طولی نکشید یه وقت چشمانش پیغمبر باز کردید زهرا بالای سرش دارد گریه میکنه، اشکهای زهرا میریزد. پیغمبر اکرم دست برد اشکهای زهرا رو پاک میکرد. بهش فرمود دخترم گریه نکن، از گریه تو ملائکه دارد گریه می کند. وقتی من از این دنیا رفتم صبر کن، تو فقط بگو انا لله و انا الیه راجعون.
آسمان گشت سیه پوش و عزادار امشب، آسمان گشت سیه پوش و عزادارم جم، از غم ختم رسول احمد مختارم شم. ناله کن ای دل غم دیده که از داغ